بله درست.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که ما مسئله رو مطرح کردیم که آیا حکومت اسلامی یا حالا هر تعبیری میخواد بکنه، بگید جمهوری اسلامی، بگید حکومت شرعی، آیا شکل و فرم خاصی داره که اگر از اون شکل و فرم خاص بره بیرون دیگه حکومت اسلامی نیست، حالا هرچی میخواد اسمشو بذارید. جالب اینه که حتی ممکنه حفظش هم لازم باشه شرعاً، چون حفظ نظام مشروط به حکومت اسلامی نیست، ولی به هر حال حکومت اسلامی نیست. یا نه فرم خاصی نداره، میتونه اشکال مختلف داشته باشه. شما اینو میتونید یه جور دیگه تعبیر کنید، بگید مقومهای حکومت اسلامی چیه؟ اون کفش، اون قدر متیقنش، اون چیه؟ البته یه سوال دیگه هم بود که حالا دیگه سه تا سوال بود دیگه. مستحضر باشید ما رفتیم تو کلمات برخی از آقایان و یه سری مطالب آوردیم که متناسب بود با این فضا. آخر کار رفتیم تو بحث قانون اساسی. به این خاطرم مستحضر هستید من هفته گذشته گفتم قانون، چون بالاخره حاصل فکر یه سری اعازم در چه دوره اول تدوین قانون اساسی، چه دوره بازنگری، بالاخره حاصل ضرب آرا، گفتگوها، افکار مختلف، هم از فقها بودن، از حقوقدانها بودن، از سیاسیون بودن. اینه که من شماها رو سفارش میکنم مثل به متن اساسی تأملات ویژه داشته باش. داشتیم میبینیم بالاخره کشور ما جمهوری اسلامی آیا چیزی تو این باره داره یا نه. اون خیلی مهمتر از رأی مثلا یه فقیه در یک کتاب. یه مورد رو ما اصل اول رو هم قبل از بازنگری هم بعد از بازنگری آوردیم دیگه تو جلسه گذشته. جلسه امروزمون آقایون اصل 107. پس مشخصا بحث ما الان اینه، آیا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فرم خاصی برای حکومت اسلامی دیده شده یا فرم خاصی دیده نشده؟ خب میدونید که ما باید 107 بعد از بازنگری رو بخونیم و 107 قبل از بازنگری هم بخونیم، بعد یه مقایسه با هم داشته باشیم، چون امروز من یه روبی هم باید زودتر تعطیل کنم. اون جلسه ای که حالا در جریان قرار بگیرن دوستان اگر خواستید بیاید، اون سند مرکز الگو وقتی تصویب شد، الگوی پایه خدمت رهبری که داده شد، مستحضرید فکر کنم مهر ماه بود، ایشون دستوری دادن راجع به بررسی این سند تو مجامع علمی دانشگاهی حوزوی دیگه. مرکز الگو هم چون مخاطب این دستور بود، در واقع امروز ما جلسه ای داریم در همون راستا در مرکز فقهی مرحوم آیت الله العظما فاضل که از ساعت 9:30 هم شروع میشه، منم که مسئول جلسه ام، ولی خب دیگه حالا تا شروع شد و سرودی بشد اینا ما برسیم یا قرآن خونده بشه از این جهت باید یه روبی زودتر تعطیل کنیم. اگه دوستان بزرگوارانم بیان دیگه تا نماز و حالا بعد نماز هم محضر دوستان هستیم، اگر بیتونید بیاید بحثای خوبی است. به هر حال اونجا هم باز همین بحثا به یه شکل دیگه این داره ادا میشه. البته بس جمع نخبگانیه، تعداد محدودی رو ما دعوت کردیم که به عنوان بس، ولی خب شما قدر متيقن از اون نخبگانید، یعنی همه اون عناصر شو دارید، قدر متيقن کفشه ها. ان شاء الله که بتونید بیاید، جلسه خوبی است بعد از بحثمون هست همین امروز. خب حالا اجازه میدید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید قانون اساسی ما اصل 107 میگه که اصل 107 68 تا بعد از باز میگه میاد میگه که خب پس از رهبری امام خمینی که تمام شد، انتخاب رهبر اولا فرض میکنه رهبری باشه، یعنی باید باشه، اینو مسلم میگیره تو هرم قدرت. منتها انتخاب این رهبر به عهده خبرگانه، اهل خبره به اصطلاح. حالا اینا با دو پدیده ممکنه مواجه بشن. یه دفعه با یک کسی مواجه میشن که علت تعیین برای رهبری مناسبه، از جهات سیاسی اجتماعی اهل نظر بودن مناسبت داره، خب قهرن همون رو انتخاب میکنن برای رهبری. اگر به جایی رسیدن که چند نفر شرایطو دارن، حالا یا همه شرایطشو مثل همه، یا مثلا یه مزیت این داره یه مزیت او داره، بالاخره تو کسب و انکسار اگر رسیدن که مثلا چند نفر صلاحیت دارن، از این چند نفر صاحب صلاحیت یکی رو انتخاب میکنه و به عنوان رهبر به مردم معرفی میکنه، کاری که خب خبرگان قانون خبرگان در سال 68 انجام دادن. در اینجا ببینید بحث از شورای رهبری نیست، بحث از انتخاب مستقیم مردم نیست، بحث از مرجعیت رهبرم نیست. اینا دیگه باید از شکل در بیاریم دیگه، یعنی از نظر قانونگذاران سال 68 این تو نیست که حتما در هرم قدرت یه مرجع باشه، اما از اون طرف شورای رهبری هم هست کرده، نمیشه بگیم اتفاق بوده، چون قاعدتا قانون باید اگر میخواد همه اشکالو بگه، وقتی هست میکنه معتقد بوده که ما مثلا چیزی به نام شورا نداریم، تک داریم. انتخاب مستقیم مردم هم معتقد نبوده. میخواد سری بخونیم این رو، نگاه کنید 160 اصل 107 شاید صفحه 30 باشه دیگه، یه ورق نزنیم و یه بار ورق میزنیم. پس از مرجع عالی قدر تقلید میاد جلو که اکثریت مردم به عنوان مرجع و رهبر شناخته و پذیرفته شدند، تا اینجاش میگه پس از امام. اینجا رو دقت کنید دیگه، نمیگه حالا اگه کسی باشه مثل امام خمینی مردم روش اتفاق کنن، نمیگه، میبنده راه رو، میبنده، میگه پس از امام تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردمه، مجلس خبرگان. خبرگان رهبری، معمولا خبرم غلط تعبیر میکنن و اهل خبره، ولی دیگه تو فارسی میگن، میگن فلانی خب خبره است، خبره است، دو تا تعبیرم میکنن. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط، یعنی بودن فقیر رو در رأس لازم میدونه. اینا رو دقت کنید، من نیاوردم تو بخونیم بریم، این متن رو با دقت درس خارجی بخونید، اینجوری نه پایین تر. لذا در هرم حتما باید فقیه باشه، اینو مسلم میگیره. نمیتونه یک کسی به اذن فقیه اونجا باشه، اینا نیست دیگه تو قانون. درباره همه فقهای واجد شرایط اصل پنجم و 109 چون اونجا هم شرایطو میگه بررسی و مشورت میکنن. حالا دو صورت پیش میاد. یک، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل 109 تشخیص دادن، او را به رهبری انتخاب میکنن. حالا بگذاریم از ابهاماتی که داره. میدونید یک کسی میخواد گیر بده بر اساس بایسته های قانونگذاری میتونه. درسته عرض کردن فقهایی بودن، بزرگانی بودن، حقوقدانهایی بودن، ولی متن رو متن قانونی ننوشتن. لذا ببینید میگه که اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی. این یا معنی واو میده یا معنی یا میده، یعنی یا این یا اون. این میخواد بگه این یا اون، حالا اگه اعلم بود دیگه کافیه، یا این باشه یا اعلم به سیاسی باشه، یا نه نه دیگه همه اینا باید باشه، یا مثلا دومیه باشه، اولی دیگه لازم نیست. ابهاماتی داره. یا دارای مقبولیت عامه، یعنی این معیاره مقبول، فقیه باشه و چی؟ مقبول عامه. اینو میخواد بگه یا نه میخواد بگه بد سابقه، اجازه بدید بد سابقه نباشه، مقبولیت عامه داشته باشه، یعنی این جزء ارکانشه.
نکته مهمی استاد اینجا،
اجازه بدید، ولی جاش نیست. خیلی نکتتون مهمه ولی جاش نیست. یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که خیلی مثلا برجستگی خاص. اینا میدونی تو قانون باید چیزای کمی حتی امکان بیارن نه کیفی. حالا بگذاریم دستشون درد نکنه، زحمت کشیدن، شکر الله و سعیهم. ببینید به هر صورت معلومه، گفتم از این چیزا که بگذاریم نلازمش تو این دقت ها و نکات حالا بایسته های تقنین، میخواد بگه فقیهی باشه و بالاخره نسبت به اقران خودش برجستگی داشته باشه، به طوری که یشار الی به قول عرب ها. خب اینو انتخاب میکنن. و در غیر این صورت، غیر این صورت یعنی یکی برجسته نیست، یک خاصیت این داره یک خاصیت اون داره، یه مزیت این داره یه مزیت او داره، یه مشکل این داره یه مشکل او داره، عبت فقیه ها، چون فقیه شد مقسم، حواسمون باشه، یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب معرفی میکنه. بعد میگه رهبر منتخب خبرگان ولایت عام، یعنی اون به عنوان والی، والی عام شناخته میشه و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. حالا این مسئولیت بر عهده داره یعنی اختیاراتی که داره یا نه، یعنی هم حالا اختیار که داره دیگه چون نس انتخابش میکنن، و مسئولیت هم داره و طبیعتاً باید پاسخگوی کارها و مسائل هم باشه. اینا چیزاییست که تو این قانون ظاهرش مسئولیت اینه دیگه. خب حالا دوستان ببینید جالب بودن این قانون وقتی معلوم میشه که بریم قانون 58 رو نگاه کنیم. بلا فاصله براتون میخونیم، نگاه کنید. قانون 58 این بوده قبل از بازنگری. حتی هرگاه یکی از فقهای دیگه نداره پس از مرجع عالی قد امام خمینی، از همون اول اینه ها، شروع همینه، هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت مردم به مرجعیت و رهبری شناخته شد، پذیرفته شد، همان گونه که در مورد امام خمینی چنین شد، یعنی راه رو باز گذاشته بود که همون چه که در مورد امام واقع شد اگه در مورد یکی از دیگه واقع شد. این دیگه لازم نیست از کانال خبرگان بگذره. این اولین تفاوت همینجا داره شکل میگیره که اون بسته، این راه رو بستیگه. نگو بعد از امام خمینی اگه کسی مثل امام شد مردم قبولش کردن و حوزه قبولش کرد فبه ها، نه، بست راه رو، اما این راه رو باز گذاشته بود. خب حالا میریم جلو. این رهبر ولایت ام و همه مسئولیت ناشیش رو بر عهده داره. در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارن، بحث چی اومد وسط؟ مرجعیت، مشورت میکنن. حالا دو صورت میشه، هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی یافتند سراغ شورا نمیرن، او را انتخاب میکنن، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و چیز میکنن. خب الان شما نگاه کنید سیستمی که سال 58 ارائه میده، برای جمهوری اسلامی هم ارائه میده دیگه، برای حکومت اسلامی داره ارائه میده، و سیستمی که سال 68، حداقل سه تا تفاوت داره آقایون. تفاوت اول که اشاره کردم، او راه رو باز میگذاشت برای انتخاب مستقیم مردم، یعنی این 57، ولی 58 این راه رو داره چی؟ میبنده. نکته دوم بحث شورای رهبری که حذف شده از قانون جدید. سوم ببینید چجور بگم بهتون، بحث مرجعیتشه. در قانون قبلی داشت مرجعیت، حالا جالب اینه که قانون قبلی اگه دقت کنید با همون نگاه درس خارجی اولش گفت صلاحیت مرجعیت. خب ممکنه یک کسی صلاحیت داره ولی هنوز بالفعل مرجع نشده، بلا فاصله بعدش گفت هرگاه یک مرجع رو دارای برجستگی دیدند، هرگاه یک مرجع رو، ظاهر یک مرجع چی آقایون؟ یعنی یک صالح المرجع یا نه مرجع فعلی. یک قدری تو قانون قبلی جمع این دو مشکله، ولی بالاخره در قانون جدید اصلا بحث مرجع نیست. ولی یه چیز بهتون بگم، درست قانون جدید بحث مرجع رو مطرح نکرده، ولی صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه رو مطرح کرده. اصل 109 تو همین قانون جدید ها گفته صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه. خب صلاحیت علمی برای افتا در ابواب مختلف کی صلاحیت داره؟ کسی که صلاحیت مرجعیت هم داره، ظاهرا اینه دیگه. یعنی میخوام بگم مرجع رو نیاورده ولی اینو آورده. ببینید من به نظرم اینه که آقایون سال 68 ها که تجدید نظر میکردن از قانون قبل مجموعاً برداشت کردن مرجعیت فعلی رو که رهبر باید مرجع باشه فعلا، اینا میخواستن مرجعیت فعلی رو بردارن، برداشت این بوده دیگه. تعبیر صلاحیت مرجعیت هم نیاوردن. چی آوردن؟ برای افتا، صلاحیت برای افتا، که دیگه از اون مخمصه خلاص میشه. جالب اینه که اصل 109 قبلی گفته بود صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتا و مرجعیت. اینا کلن بحث مرجعیت رو برداشتن، حتی اونجا که میگه صلاحیت لازم برای افتا و برای مرجعیت، نه از تعبیر مرجع استفاده کردن نه صلاحیت مرجعیت. البته از تعبیر صلاحیت افتا استفاده کردن. خب ببینید ما اگر باشیم و بالاخره قانون اساسی، میبینید دو تا نگاهه، دو تا فرمه. میخواد یه حکومتی بر اساس ظرفیت قانون قبل از بازنگری تشکیل بشه تا بعد متفاوته. خب حالا چیکار باید کرد؟ به نظرم دوستان دیگه تتبع بسه. ما تو فقه که رفتیم سر زدیم، قانون اساساً به عنوان یه برایند، حالا فکر فقها، عقودانها، سیاسیون بررسی کردیم دیگه. حالا اگر فضلا بگردید تو این نوشته هایی که برخی از آقایان دارن، فکر نمی کنم بیشتر از این چیزی که لازم باشه مطرح بشه. نوبتی هم که باشه دیگه بعد از تتبع میریم سراغ نقد، بررسی و تحقیق. من دوست دارم ببینید، چون یک تذکری هم میخوام بدم و بحث رو تمام کنم، دوست دارم که ورود نکنم و شما فکر کنید تا هفته آینده. بالاخره شد دیگه بحث رو نقد کردیم، آیا واقعا در اسلام مسئله به غایت مسئله مهمیه؟ نمیتونیم بگیم غیر مهمه. مسئله ایست که به هر حال حاکمیت نیاز داره، نظام نیاز داره، بعد افکار عمومی باید این بحثا تو یک فضای علمی خارج از تنش و خارج از جهتگیری خاص، کاری که ما سعی کردیم تا حالا انجام بشه، بحث بشه. من معتقدم شما روی ادله فکر کنید، اگه آیه ای روایتی چیزی هم تو ادله هست که بعد بیان چیکار کنیم، بررسی کنیم و تحقیق کنیم. ما یه جلسه فضلا این بر سال برای فقه سیاسی داریم که هفته آینده باشه، میشه 22، چون بعدش دیگه 29 من حاضرم بیام 29 اسفند، ولی خیلی از شما حاضر نیستید. اگر بتونیم انشاءالله جلسه یه هفته آینده رو دوچانش بکنیم، این سنگکی ها دیدید دوچانش میکنم، ولی دوچانه معقول ها نه، که انشاءالله این بحث رو تمام کنیم و به امید خدا اون بر سال بریم سراغ همون بحث مسئله جدیدی که ولایت احد علی احد احتمالا این باشه تا بررسی کنیم. من فقط در حد 2-3 دقیقه فضلا یه نکته ای رو بگم، چون باید بریم دیگه، انشاءالله بقیهش ادامه تو جلسه اونجا. این صحبتی که من روز شنبه کردم، اولا اینقدر مورد توجه دوستانی قرار میگیره، من خدا رو شاکریم مورد دقت. بعضی جاهاش مثل این که ابهاماتی داشته، دوستان گفتن تذکر بدید، مثل این که من مثلا راجع به بیانیه گفته بودم که حالا مثل این که تنها اشکال بیانیه این سندسازیشه. منظورم از این اشکال نبود، که یعنی من مطالعه کردم و منصفانه متن بسیار دقیقی است، متن خوبی است و آدم اینا رو میبینه خوشحال میشه. منظورم از اشکال یعنی ابهام، یعنی ما باید ابهامات این سند رو ببینیم. یکی از دوستان گفتن ظاهرا شما این کلمه به کار بودی، بسیار خوب، اگرم هست این منظور از اشکال ابهام بوده، نه اینکه یعنی متن اشکالاتی داره فقط حالا یه اشکالش، نه. یا مثلا من تعجبم میکنم، اینو دیگه تعجب کردم، حالا اینو پذیرفتم، شاید من اشتباه لفظی بوده، گفتم که کلیات ابوالبقا، کلیات ابوالبقا گفتم راجع به اسناد، چون ما گاهی وقتا یه سند که میاد یه کلیاتی میگیم، گفتم باید از این کلیات عبور کنیم و بریم سراغ جزئیات مسئله و یه اتاق فکری یا اتاق اندیشه ورزی تشکیل بشه. به هر حال این باز یه نکته ای، یه نکته ای که کانال ما مقصر بوده تا حدی امروز فهمیدم. ببینید من تو صحبتم سریع گفتم که چیز باشه، یعنی این بود که ما اکتفا نکنیم به تظاهرات را پیمایی، و الا من در حد یکی دو تا همایش، مخصوصا با اون عظمتی که برگزار شد، انصافا آدم وقتی میدید یه اتفاقی میدید، یه جمع، خب اینا ارزشمنده، اما حالا هی ادامه بدیم و از اون بحثای اساسی غافل بشیم، این بده، این بوده. وگرنه تلاش دیگران، بعضی مثلا آقایون گفتن که این بالاخره خیلی ها هنوز تو سند، مثلا کاری که بعضی از آقایان میکنن برای اسناد فرمایشات ایشون، اونام لازمه، شاید بعضیا بلد نباشن. خب واقعا اینطوره، من اینقدر به فضای حوزه بدبین نیستم، من گیرم اینه که بالاخره فرمایشات ایشون مثلا سند یعنی بعضی فکر کنن سند روایی نداره قرآن، ولی اگر واقعا فضای یکی از آن نوشت نه از هستن باید اونم خب اگر این تو باشه کارا محترمه انشاءالله که تو این فضای گفتگوها یه چیز خوب بیاد بیرون. منتها دور از تشنج، دور از بی‌ادبی. تو این چند روز بعضیا خوب تذکرات دادن، منتها خوب بعضی هم بعضی بی‌ادبی ها هست. ما انشاءالله دیگه اونو میذاریم اگر انشاءالله یوم المعادی باشه، چون بعضی هم از بله خیلی دیگه، چون اون اگر باشه انشاءالله طلب ما باشه برای جایی که ما به شدت به اینها احتیاج. من خوشحال نمیشم کسی اینجور بکنه بگم خب واسه یه طلبی پیدا میکنم، ولی قطعاً من رو قضاوت های ناعادلانه سر سوزن عبور نمیکنم. این گفته باشم انشاءالله که شنبه بحث فقه الحمدلله
روشت طلب شما که واضح بود داره بود.